نزدیک میشیم به ماه خرداد. خرداد همیشه برای ما ایرانیان در تاریخ معاصر پر از تلاطم و اتفاقات خارق‌العاده بوده واقعا. امروز که 29 اردیبهشت است 1404 برابر با 19 ماه می 2025 فرنگی، میپردازیم به یکی از اون اتفاقات بسیار مهم در خرداد 1360، کودتا علیه اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران در تاریخشون و در واقع کودتا علیه مردم و در واقع کودتا علیه انقلاب. خب حالا اینا رو که بخوایم توضیح بدیم خیلی وقت میگیره. من تلاش خواهم کرد مطالبی که مربوط به کودتای خرداد 1360 هستش رو جمع‌آوری بکنم و ظرف ماه خرداد اونا رو به شکلهای مختلف در سایت خودم منتشر کنم یا بازنشر بدم. این اهمیتش از این نظر هست که تا وقتی که ایرانیان به خصوص جوانان ایرانی ندونن که چه اتفاقی افتاد در انقلاب، در سال یکی دو سال اول انقلاب و آنچه که بالاخره به خرداد 1360 رسید و خرداد 1360 با به اصطلاح برکناری با در واقع کودتا علیه آقای بنی صدر، تمام مقاومت هایی که در مقابل ضد انقلاب بود برداشته شد و ضد انقلاب تونست اون پنجه های جنایتکارش رو فرو بکنه بر بدنه ایران و ایرانیان و بشه این چیزی که الان شاهدش هستیم. این رو با سکوت نمیتونست انجام بده. این کار رو بایستی که با سرکوب انجام میداد. مردم ایران ساکت نمیشستن که در مقابل یک به اصطلاح همچی جنایتی، در مقابل به اصطلاح یک همچی خیانتی به تاریخ ایران، به ایرانیان ساکت باشن. در نتیجه لازم بود که نسل انقلاب سرکوب بشه. لازم بود از جانب کی لازم بود؟ از جانب قدرت‌ها، چه قدرت‌های داخلی، چه قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های دولتی، چه قدرت‌های غیر دولتی، چه قدرت‌های غربی و چه قدرت‌های شرقی. برای هیچ کدوم از این قدرت‌ها که براتون گفتم، انقلاب اسلامی ایران مال سال 1357 چیز خوبی نبود، به ضرر اونها تموم شد. خب حالا یک پیشینه‌ای داره، این پیشینه‌ش رو با هم دیگه مرور بکنیم تا اون نسل جوانی که باید بدونه، باید رو از این نظر میگم که مثل دوباره عرض میکنم، مثل اینه که شما اگه بخوای زندگی بکنی باید نفس بکشی، باید غذا بخوری، باید آب بخوری. اگه نکنی این کار رو خب میمیری. خیلی ساده است. در مورد عرض کنم که این مسئله حیات ملی ما یا مرگ ملی ما، چیزی که این رژیم ما رو به لبه پرتگاه به اصطلاح مرگ ملی ما رسونده، برای اینه که از این مرگ نجات پیدا کنیم باید بدونیم که چه اتفاقی افتاد تا بتونیم پند بگیریم، تا بتونیم که این سرنوشت بسیار بدی که برای خود ساختیم رو تبدیلش بکنیم، خودمون با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی تبدیلش بکنیم به سرنوشت‌های خوب و خوبتر و باز هم خوبتر. بدون دانستن این ماجرا غیر ممکنه همچی چیزی. خب حالا اتفاقی که افتاد در سال 1332، در مرداد 1332 آمریکا، انگلیس طی عملیاتی که عملیات آژاکس اسم گرفت، شاه رو محمد رضای پهلوی رو که از کشور فرار کرده بود بعد از کودتای نافرجام تاریخ 25 مرداد 1332 سوار هواپیما شد و رفت خارج از ایران. بعد اینا ادامه دادن این کودتا رو و در تاریخ 28 مرداد 1332 تونستن کودتا رو به موفقیت برسونن و محمد رضای پهلوی برگشت. کسانی که سر کار بودن، امثال کیسینجر، امثال نیکسون، امثال اون دست راستی هایی که حتی در بدنه و در رأس سازمان های اطلاعاتی امنیتی نظامی امریکا بودن، اونها از این تدابیر زیاد در سراسر دنیا مدیریت میکردن و تحمیل میکردن. یک وابستگانی رو به مردم کشورهایی برای اینکه بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن و بتونن منابع کشور ما رو به یغما ببرن، تاراج بکنن. بدون یک عامل وابسته داخلی چنین چیزی نمیشد. خب این اومد ادامه پیدا کرد. از سال 32 دهه 30 داشتیم، 1330 دهه 1340 رو داشتیم و همینطور که این پیش رفت سعی کرد که بیشتر و بیشتر حاکمیت اعمال بکنه به ایران و مردم ایران و دیگه اوجش رسید به اوایل دهه 1350 و اواخر دهه 1340 که با سرکوب ها، با شکنجه ها، با اعدام ها، با اینایی که گم و گورشون میکردن، ناپدیدشون میکردن، تو خیابون کامیونیشون میکردن، بعد به اسم ارزم به خدمت شما تصادفات رانندگی و مرگ و میرهای اون شکلی تبلیغش میکردن و اینها، اینا همه بود. بالاخره اون که پشتیبانی میکرد از رژیم شاهنشاهی غیر مشروطه، مردم ایران که نبودن، که قدرت خارجی بود، به خصوص امریکا. خب به خاطر اتفاقاتی که در امریکا افتاد، در جنگ ویتنام، در رسوایی واترگیت توسط نیکسون و شرکا، یک روانشناسی عجیبی پیدا شده بود، بی سابقه پیدا شده بود در مردم امریکا که باعث شد کارتر یک به اصطلاح مبارزات انتخاباتیشو بنا بذاره بر اینی که نه حقوق بشر و پاکی و جلوگیری از فساد و جلوگیری از بیقانونی و یعنی تمام چیزایی که اینا قبلا کرده بودن، چه در داخل امریکا چه در سایر نقاط دنیا، به خصوص در ویتنام. خب چطور میشد یک عروسک‌های خیمه شب بازی مثل محمد رضای پهلوی دستشون بسته میشد در سرکوب؟ فقط همین، یعنی کارتر مجبور بود به خاطر پیام انقلاب، به خاطر پیام‌های مبارزاتی انتخاباتی که داشت، باز بداره امثال پهلوی رو در سرکوب مردم خودشون. خب از اون ور هم اقتصاد ایران با رویه‌های بسیار غلط و غیر حقوقی که رژیم پهلوی را انداخته بود، هی به ورشکستگی بیشتر می‌رسید. یک عده دوروبر شهرهای بزرگ در حلبی آبادها سکنا گزیده بودند، از ده‌ها کوچ کرده بودند، اومده بودند به شهرها واسه کار و همون شد نیروی محرکه انقلاب. و در سال 1357 22 بهمن بالاخره انقلاب شد با یه جرقه کوچیک. خب یکی از مهمترین عوامل به وجود اومدن انقلاب 1357 خود محمد رضای پهلوی بود. اینو چندین بار بحث کردیم. خب حالا این انقلاب نه توسط قدرت‌های خارجی کارتر و انگلیس و نمیدونم شوروی و این حرفا بود، نه انقلاب خشنی بود، یعنی بخوان میلیشیا، اون موقع چریکای فدایی بودن، گروه‌های مسلح دیگه بودن، مجاهدا بودن، اینا همه مشی مسلحانه رو واسه مبارزه سیاسی انتخاب کرده بودن. اونا اینطور نبود که بیان حمله بکنن، مثلا کاخ سلطنتی رو بگیرن، چه می‌دونم تلویزیون رو بگیرن یا برن پادگان‌ها رو تصرف کنن. نه، توسط خود مردم، توسط پرسنل مثلا همافرا در نیروی هوایی یا در جاهای دیگه، خود مردم به صورت خودجوش خودانگیخته رژیم شاهنشاهی رو برانداختن و عرضم به خدمت شما یک دولت موقتی رو تشکیل دادن و این دولت موقت بعد انتخابات در قرار بود مجلس مؤسسان باشه، مجلس خبرگان شد متاسفانه و قرار بود اینا فقط به اون پیشنویس قانون اساسی برسن که توش ولایت فقیه نبود، ولی گفتن که نه اینو بازنویسی باید کرد و توش ولایت فقیه رو هم گذاشته بودن، ولی کسانی مثل آقای ابوالحسن بنی صدر به شدت مخالفت کرد با این اصل ولایت فقیه که اونها به زور امثال آیت، بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی و شرکا، خود خمینی، ولایت فقیه رو میخواستن به زور واقعا بچپانن در اون قانون اساسی اول. اینا موفق شدن که جلوگیری بکنن و چیزی بیشتر از نظارت فقیه رو نذاشتن در اون اصلی که به اصطلاح کمک کردن بنویسن، بیشتر از اون نذاشتن بشه نظارت، اونم به اصطلاح با تلاش بسیار زیاد. خب از همون ابتدا کسانی که دست داشتن در وارد کردن ولایت فقیه در قانون اساسی اولیه، اونها دیدن نه، قافیه رو باختن به امثال بنی صدر. خب همون موقع اومده بودن میگفتن که ما این متخصصا رو نمیخوایم، ما مکتبی میخوایم. اینو یک چیز آشنایی به گوش کسانی که در اون موقع در سن بلوغ بودن یادشون میاد، جنگ بین به قول خودشون مکتبی و متخصص بود. اینا میگفتن ما باید متخصص ها باید کشور رو اداره کنن، اونا میگفتن نه ما متخصص نمیخوایم، باید مکتبی باشن. واژه‌ای که استفاده میکنن میکردن با جنگ روانی، با تزویر، با پروپاگاندا. خب گفتن که چطور شد؟ خب حالا قانون اساسی تصویب شد، به رفراندوم گذاشته شد، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا بایستی که ریاست جمهور انتخاب بکنیم. بسیار خوب. اومدن به توی به اصطلاح شورای نگهبان، شورای انقلاب و گفتن که بنی صدر خودش رو نامزد نکنه و حبیبی خودش رو نامزد بکنه. اون بهشتی و حزب جمهوری اسلامی اینها نمیتونستن یک معمم رو نامزد بکنن، حبیبی رو نامزد کردن. خود خمینی مخالف بود با نامزدی بنی صدر برای ریاست جمهوری. سه تا دلیل هم می آورد. یکیش همین مخالفت بنی صدر بود با ولایت فقیه، ولی نپذیرفت بنی صدر و خودش رو نامزد کرد. بعد توی مجلس مثلا توی شورای انقلاب هم گفتن که بنی صدر به نفع حبیبی کنار بره، تزویر رفسنجانی بود که الان هی میرفت از جلسه بیرون میگفت همین الان احمد آقا تلفن کرده و گفته که امام فرمودن که بنی صدر به نفع حبیبی بره کنار، برای اینه که رأی ها تقسیم میشه، مثلا یه مقداری 53-54% ممکنه که حبیبی رأی بیاره، بنی صدر رأی نمیاره و عرضم به خدمت شما در نتیجه این انتخابات ریاست جمهوری اول با تضعیف، با یک رأی ضعیفی به ریاست جمهوری میرسه. بنی صدر بازم نپذیرفت، در مقابل همشون ایستاد و گفتش که نه، بر اساس نظرسنجی هایی که انجام شده من میبینم که من با رأی 60 و چند درصد 70% انتخاب خواهم شد، در نتیجه نه من به کنار نخواهم رفت. خب انتخابات انجام شد، بنی صدر نه با 60 و چند درصد، نه با 70%، با 76% آرا انتخاب شد. همون مکتبی ها، همون حزب جمهوری اسلامی تمام تلاششون رو کردن که اون انتخابات رو مهندسی بکنن که بنی صدر انتخاب نشه. خود بهشتی ازش منقوله که رسما گفته بود که یا این انتخابات ریاست جمهوری رو نمیذاریم برقرار بشه اصلا، یا اگر که بشه نمیذاریم بنی صدر بشه رئیس جمهور. نتوانستن جلوی انتخابات رو انجامش رو بگیرن و اینکه نتوانستن که جلوی انتخاب شدن بنی صدر رو بگیرن، اونم با اون رأی عجیب و غریب 76%. پس مثلا حتی گذاشته بودن به یک جایی، به یک زمانی اونو گذاشته بودن که نکنه به اصطلاح مردم بیان شرکت بکنن، گذاشته بودنش در موقعی که سرما هستش و در بعضی از جاهای کشور برف و بوران و این حرفا ممکنه باشه و عرض شود که، ولی با این حال مردم شرکت کردن و 76% رأی بود. خب حالا بعد که اینجوری شد، اونا رفتن پیش خمینی گفتن این که نمیشه که بنی صدر شد رئیس جمهور. خمینی هم گفته بود بهشون که شماها برید حالا اون مجلس رو در دست بگیرید. رفتن در یک انتخابات قلابی پر از تقلب، پر از مهندسی شده به ضرر مردم، اون مجلس اول انتخاباتش انجام شد و یک عده با رأی قلابی اومدن وارد مجلس شدن. خب در زمان ریاست جمهوری بنی صدر اینا وقتی که دیدن نه همش داره به ضررشون همه چی تموم میشه، از خمینی خواستن کمک بگیرن. در تاریخ 22 اسفند ماه 1359 یک نامه تاریخی، یک نامه بسیار مهم افشا شده وجود داره از بهشتی به خمینی که میگه ما در اقلیت هستیم و اگر که تو، یعنی خمینی، به داد نرسی، این متخصصا که این لیبرالا به قول خودشون میگفتن مکتبی ها رو پس میزنن، الان هر جا تو هر وزارتخونه میخوام کار بکنیم، این مردم ضد به اصطلاح آخونده هستن و نمیذارن ما کار از پیش ببریم و ما رو کنار میزنن. در رأسشون هم بنی صدر که مخالفت میکنه با به اصطلاح حضور ما. خب اومدن سعی کردن از راه قوه قضاییه بنی صدر رو عزلش کنن، نتونستن. چرا؟ برای اینکه هنوز در قوه قضاییه تعداد یک حداقل لازمی از قضات با شرف، قضات پایبند به حقوق، قضاتی که طرف مردم رو داشتن و پشت به قدرت داشتن، اونها همکاری نکردن با بهشتی و شرکا در کودتای قضایی علیه بنی صدر. خب اون وقت بعد چطور شد؟ گفتن که بریم از طریق قوه قضاییه نشد، بریم از طریق قوه مقننه رئیس قوه مجریه رو عزلش بکنیم. همین خامنه ای دلایل به اصطلاح به قول خودشون بیکفایتی بنی صدر رو آورد. میارم توی پستی که مربوط به این جلسه هست در سایت خودم میذارم و این 14 به اصطلاح دلیل رو آورد. مثلا مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با دادگاه‌های انقلاب، مخالفت با سپاه پاسداران و اینجور چیزها، موافق حقوق بشر، یکی از جرمای بنی صدر موافق حقوق بشر بود، موافق بنی صدر بودن، مخالف ولایت فقیه بودن. به این دلیل میگفتن این کفایت نداره که رئیس جمهور بشه و باید عزل بشه. خب حالا این اتفاق افتاد در خرداد 1360. بعدم بگیر و ببند تو همون خیابون اعدام میکردن، زخمی ها رو میکشتن، میگفتن که این اگر که بیگناهه که وقتی ما بکشیم اعدام کنیم میره بهشت، اگرم به اصطلاح محارب باقی با غین ضد انقلاب، خب باستی که کشت میرن، باید بکشیم و بعدم میرن جهنم. اینا در واقع شده بودن پل صراط خداوند که کیو بفرستن جهنم، کیو بفرستن بهشت. خب در نتیجه بایستی که بنی صدر و بنی صدری ها رو، یعنی نسل انقلاب رو، از سر راه بر می داشتن. کودتا انجام شد در خرداد 1360. تاریخ مفصلش رو ظرف حدود 8 ساعت و خورده ای گفتگو مستقیماً از زبان آقای بنی صدر ضبط شده هست که تو سایت من هست و به مرور سعی میکنم که در همین ماه خرداد که واردش خواهیم شد ظرف یکی دو روز آینده اینا رو بازنشر بدم با اتفاقات به اصطلاح جدید و با اطلاعات جدیدی که به اصطلاح پیدا شده. نسل انقلاب بایستی که ورداشته میشد. چرا؟ برای اینی که به صورت خودجوش پشت کرد به قدرت ها بدون اسلحه، پیروزی گل بر گلوله گفتن. اسم انقلاب پیروزی گل بر گلوله، انقلاب اسلامی ایران. این سه تا لغت بایستی که از معنا تهی میشد و معنی عکس بهش داده میشد. اولا انقلاب رو اینو تبلیغ کردن که انقلاب یعنی خون و خونریزی، یعنی اعدام، در صورتی که انقلاب به معنی خشونت نیست. اون انقلاب حقوقی چطور میشه واقعا وقتی که هر گونه اصلاحی در یک رژیمی غیر ممکن میشه توسط سلطه‌گران، غیر ممکن میشه که هر گونه اصلاحی رو انجام بدن، خود اون سلطه‌گران در واقع عامل انقلاب میشن، دلیل انقلاب میشن، مردم بر میاندازن آن رژیم رو. پس انقلاب به معنی منقلب شدن، عصیان کردن به سرکوب و خشونته و این طور شد. و الانه میبینیم که بعد از گذشت به اصطلاح بیش از 4 دهه به خصوص جوانهای ایران تو خیابونها فریاد میزنن که بهش نگین اعتراض، اسمش هست انقلاب. یعنی تمام اون چیزایی که قدرتها رشته بودن که انقلاب بهش یک چهره به اصطلاح خشن کثیف بدن، این رنگ باخته. دوباره مردم منقلب شدن، به خصوص جوانها، به خصوص دهه 80 و میخوان دوباره انقلاب بکنن، همون جوری که در سال 1357 در استقلال و آزادی و حقوق مداری انقلاب کردن. گفتم 3 لغت، لغت اول انقلاب، لغت دوم اسلام. اسلام لازم داشت، اسلام فقاهتی، اسلام حوزوی لازم داشت که توش یه رنسانسی انجام بشه مثل رنسانس مسیحی. بخشید. خب این در دین ما لازم بود به خاطر اون سلطه‌ای که مؤممین، مجتهدین، علما داشتن، علمای حوزه ها داشتن، فقها داشتن، به اصطلاح باور دین به معنای استقلال، بیان استقلال و آزادی. از چندین به اصطلاح مرجع، از چندین به اصطلاح منشأ و سورس میشه شنید مستقیما که در این دین اسلام فقاهتی واسه اینه که یک کسی مجتهد بشه اصلا حتی لازم نیست لای قرآن رو باز کنه. این آقای مجتهد شبستری گفته، اخیراً از کسان دیگه ای هم من در کانال یوتیوب خودم، در سایت خودم گذاشتم که یک ابداع عجیب و غریب شده از دین اسلام که از توش حجاب اجباری رو میارن، حدود رو میارن، شکنجه کردن، چشم درآوردن، نمیدونم انگشت و دست رو قطع کردن و از اینجور چیزها، در صورتی که اسلام بیان آزادی که اصلش موازنه منفی است. آنچه که مصدق به عنوان اسلامیت و ایرانیت ازش ذکر میکرد، اون موازنه عدمی به اصطلاح اون پایه و اساس اسلامی بود که درش انقلاب شد. همجور که انقلاب مسیحی رو دیدیم و رنسانس شد، انقلاب اسلامی هم رو دیدیم و داره رنسانس میشه و شده در دین اسلام. حالا این رنسانس یک رونده، در همون ابتدای عصر روشنگری و عرض شود که رنسانس در اروپا هم، انقلاب فرانسه مثلا، یک خشونت‌هایی ضد انقلاب علیه مردم راه انداختن، مثلا اون روبسپیر معروفه در انقلاب فرانسه و کسان دیگه هم همینجور که گردن میزدن با گیوتین و غیر و ذالک، ولی با ایستادگی مردم فرانسه انقلاب فرانسه پیروز شد. الان بهش میگن انقلاب کبیر فرانسه، یکی از بزرگ، نه یکی از بزرگترین جشنهای ملت فرانسه سالگرد انقلاب کبیر فرانسه است. حالا تو اینو بیا به بعضی از مردم ایران بگو که بابا انقلاب خودش گناهی نداشته، اسلام خودش گناهی نداشته، این در دست قدرت‌ها مجبور بودن انقلاب اسلامی رو اون معنی کاملا عکسش رو بهش بدن که کسی دیگه هوس نکنه انقلاب بکنه، به خصوص در منطقه ما که دین غالب اسلام هست. اگه قرار باشه که بیان استقلال و آزادی و حقوق مداری رو بپذیرن مسلمان‌های مثلا چه می‌دونم عربستان یا همین کشورهای خلیج فارس و این حرفا، خب چیزی نمیمونه برای منافع غرب. پس باید این قدرت‌ها جلوگیری بکنن و کردن. مثلا در دین این مسلمان‌های غیر ایرانی میگن که خداوند هر کسی رو که بخواد حاکم بر ما میکنه، در نتیجه اگر که حاکم بر ما یک آدم عادلی باشه که خب دستش درد نکنه، اگرم یک آدم ظالم دیکتاتور مستبدی هم باشه اونم خب خواست خدا بوده، خداوند اگه نمیخواست خب نمیشد این شکلی. این رو تو کله مردم به اصطلاح مسلمانای غیر ایرانی کردن. میدونید که شیعه یک جنبش چپ در دین اسلام بود از همون ابتدایی که به این شکل مطرح شد و نپذیرفت این به اصطلاح جبر رو که جبر سرنوشت و جبر تقدیر که خداوند خواسته که مثلا شاه بشه، شاه حاکم بر ایران یا خمینی یا خامنه‌ای، نمیپذیره مردم ایران. آنچه که در سایر کشورهای برخی از سایر کشورهای اسلامی نمیبینیم. پس گفتم این سه تا کلمه رو، انقلاب اسلامی ایران رو، بایستی که از معنا توهی میکردن و معنای عکسش رو بهش میدادن. خود خمینی، حالا اینم میذارم تو سایتم اگر که یادم بمونه هست، ولی بازنشرش خواهم داد، که سخنرانی کرده بود همون موقع که یه عده خیال میکنن، سعی میکنم این کلماتشو به کار ببرم، یک عده خیال میکنن که حالا که در ایران یک انقلابی شده در اسلام هم باید انقلاب بشه. یعنی اصلا به قول معروف زد به هدف، زد به خال، که خال رسوایی، دستشو کاملا رو کرد که از چی میترسه. اون چطور میتونست بپذیره که از کار بیکار بشه، خودش و به قول خودش بقیه علما و حوزه ها. الان ببینید چه کاخهایی، چه قصرهایی درست کردن، چه دم و دستگاهی درست کردن در حوزه های قوم و مشهد و جاهای دیگه با این پول این مردمی که از تو زباله ها باید غذا جمع بکنن بخورن. نمیخواست این پیش نیاد، واسه خودش چه مقبرهی درست کردن. گفت حالا که تو ایران انقلاب شده، یه عده فکر میکنن در اسلام هم باید انقلاب شده، انقلاب بشه یا شده. میذارم پستشو توی، عکسشو میذارم توی این پست مربوط به این جلسه. و لغت سوم، انقلاب اسلامی ایران، لغت سوم ایران رو هم بایستی که یه معنای دیگه بهش میدادن، ایران و ایرانی رو. ایرانی وحشیه، ایرانی دزده، ایرانی هیزه، ایرانی چاپلوسه. ایران اینا رو با مقاله هایی که به قول خودشون روشنفکرای دریوزه وابسته به قدرت ها پولی بگیرن ایرانی رو خراب بکنن، که نمیم صادق هدایت چی گفت چی نگفت، اونا رو بیان برجسته بکنن بعد از چند سال از مرگ اون بنده خدا، که این چیزهایی که عواملی که میتونه باعث به اصطلاح اون عرق ملی، عرق ایرانی بودن، غرور ایرانی بودن، آزاده بودن، مستقل بودن رو اینو بکشه در جوانها، که ایرانی ها همشون بدن، اصلا ایران یه سرزمین نمیدونم دوز پرور است و فلان و اینجور چیزا. در نتیجه حالا برگشته داستان، به قول آقای بنی صد که گفتش که ما میرویم که بمانیم، شما میمانید که بروید. اینا ماندن و چیزی که از خودشون و اسلام خودشون باقی نذاشتن. بیشترین به اصطلاح مسلمون کشی ها یا معمم کشی ها رو، روحانی به قول خودشون کشی ها رو، این رژیم به قول خودشون جمهوری اسلامی کرده. هیچ کسی به گردش هم نمیرسه، هیچ رژیمی به گردش هم نمیرسه. حالا یه چیز، یک اسم دیگه، یک مفهوم دیگه ای رو هم بایستی که از معنا توهی میکردن که اونو در بحثهای گذشته توضیح دادیم، فقط اشاره میکنم، اونم جمهوریه. این سلطنت طلبا ایمیل هایی که میفرستن میگن جمهوری اسلامی ایران هم جمهوری هم اسلامی. یعنی جمهوری همینیست که شما میبینید توی این رژیم حاکم بر ایران، اسلام هم همین اسلامیست که دارید میبینید. اینا برنامه ریزی شده است، اینا هدفمنده و یه عده در این جنگ روانی شکست میخورن و خودشون نادانسته و ناخواسته تبدیل میشن به سرباز پیاده این جنگ روانی واسه از بین بردن روحیه انقلابی در مردم ایران و در مردم منطقه، برای اینه که عصیان بکنن به تجاوزها به حقوق، به تاراج منابع، به تحمیل فقر و گرسنگی به عنوان اسلحه کشتار جمعی. آنچه که به کشور ما روا داشتن، به سایر کشورهای منطقه و برو تا آفریقا. خب حالا ما مردم ایران نشون دادیم و دوباره نشون دادیم در سال 1401 که نه، نمیپذیریم همچی چیزی رو، نمیپذیریم. و کم 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 اون انقلاب، به خصوص انقلاب اسلامی، داره معنی خودشو باز میابه. یعنی چی؟ جوان ایرانی، مردم ایران بسیاریشون باورمند هستن، ولی بسیاری میان میگن که ما تو عزاداری هم شرکت میکنیم، نوهم میخونیم، تو همون نوهم اون مداحی که شعر میخونه مداحی میکنه یه چیزایی رو میگه که اصلا ریشه قدرت و ریشه رژیم رو هدف داره. مردم میگن که این اسلامی که تو میگی، توی خامنه ای و شرکا میگی، نه، این اسلام ما نیست، ما نمیپذیریم. ما اسلام رو اون جوری که به اصطلاح میپذیریم درست در تضادش هستید شماها، و ما اجازه نمیدیم که کشورمون رو به تاراج ببرید. نمیدونم این اختلاس ها، این دوزی ها، این هیزی ها، این قتل و غارت ها اجازه نمیدیم، و همچنین به اندیشمون، به باورمون اجازه نمیدیم که حمله بکنیم. خب حالا در همین پست مربوط به امروز کم کم مطالبی که مربوط به این عرایزم هستش رو خواهم گذاشت، منتشر خواهم کرد. ممکنه که بعد از نشر ابتدایی مطالبی رو دوباره به دستم بیاد و بذارم تو همین پست که همه یک کاسه جمع بشه، یه جا باشه واسه راحتی شما عزیزان. در نتیجه اگر که امروز مراجعه کردید وقتی که آماده شد که منتشرش بکنم، اگر مایل بودید که بیشتر بدونید، به همین پست تاریخی امروز داره رو بازم مراجعه بفرمایید، به احتمال خیلی زیاد بیشتر و بیشتر مطالبی رو خواهید یافت. از توجه شما عزیزانم بسیار متشکر هستم. ما میتونیم با قنای وجدان تاریخیمون، اینی که بدونیم واقعا چه اتفاقی افتاد، از اون بهره بگیریم و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر اون رو به کار ببریم و عرشبت که از اشتباهات نسل‌های قبلی هم درس بگیریم و اونها رو تکرار نکنیم. یک جوان ویژگی اصلیش اینه که در آینده زندگی میکنه، عمرش در آینده است، جوانه. به لحاظ کرونولوژیک یه مقدار زیادی عمر در جلوش وجود داره، ولی کرونولوژی و سن به اصطلاح عددی دلیل بر جوانی نیست. یک جوان از گذشته درس میگیره، در حال عمل میکنه و در آینده زندگی میکنه. در آینده زندگی میکنه، حتی بعد از مرگش با این نحوه زندگی کردن زندگی میکنه. مرگ فیزیکی باعث نمیشه که اون پیام زندگی اون شخص، اشخاص معمولی، اشخاصی که به سهم خود به نوبه خودشون در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت کردن، این میمونه، این زنده میمونه، حتی اگر که اسمشو هیچ کس اصلا ندونه این کی بود و چی بود، به سهم خودش، به نوبه خودش یه قطره در این اقیانوس مردم سالاری و حقوقمندی میشه که نسل بعد از نسل سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو تجربه بکنه. از توجهتون خیلی متشکرم.